بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جمهوری اسلامی ایران خبر راه اندازی گروه دوم سانتریفیوژ ها برای غنی سازی اورانیوم را تایید کرد. رئیس جمهور بلاروس برای اعلام پشتیبانی از برنامه اتمی جمهوری اسلامی به تهران می رود. رئیس جمهور روسیه خواستار اثرگیری مذاکرات بر سر برنامه های اتمی کره شمالی شد. ساعت 14. سلام شنوندگان عزیز. شیرین فامیلی هستم با این بخش خبرها و گزارش ها. ایران با راه اندازی آبشار دوم سانتریفیوژ های اتمی برای غنی سازی اورانیوم در چند روز آینده عملیات تزریق گاز را آغاز می کند. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از یک مقام مسئول گزارش داد که آبشار دوم سانتریفیوژها برای غنی‌سازی اورانیوم از دو هفته قبل آغاز به کار کرده و گاز UF6 هگزافلوراید اورانیوم این هفته در آبشار دوم تزریق می شود. راه اندازی دور دوم سانتریفیوژها در ایران در حالی است که جمهوری اسلامی به دلیل مخالفت با خواست شورای امنیت مبنی بر لزوم توقف غنی‌سازی اورانیوم اکنون با احتمال تحریم‌های بین‌المللی روبرو است. بنا به پیش‌بینی کارشناسان امنیتی اطلاعاتی غرب، جمهوری اسلامی ایران تا رسیدن به غنی‌سازی اورانیوم در مقیاس صنعتی 3 تا 10 سال فاصله دارد. اورانیوم غنی شده می‌تواند در ساخت بمب اتمی به کار رود. الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس قرار است ماه آینده در تهران با مقام‌های عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران ملاقات کند. هدف از دیدار آقای لوکاشنکو اعلام همبستگی و پشتیبانی از برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران عنوان شده است. رئیس جمهور بلاروس که واشنگتن وی را آخرین دیکتاتور اروپا می‌نامد در سفر به تهران از جمله با محمود احمدی نژاد همتای ایرانی خود دیدار می‌کند. سرگئی مارتینوف وزیر خارجه بلاروس در بازگشت از ایران به خبرنگاران گفت تهران و مینسک نگاه مشترکی به بسیاری از مسائل جهان دارند و او اطمینان داد که برنامه اتمی جمهوری اسلامی صلح‌آمیز است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت برخی کشورهای حاضر در مذاکرات شش جانبه در مورد برنامه‌های اتمی کره شمالی روند مذاکرات را به بن‌بست کشاندند. مذاکرات شش جانبه با هدف متقاعد کردن کره شمالی به دست برداشتن از برنامه تسلیحات اتمی از یک سال پیش متوقف شد و مقام‌های پیونگ‌یانگ حدود دو هفته قبل یک سلاح اتمی را آزمایش کردند. رئیس جمهور روسیه که کشورش در کنار آمریکا، ژاپن، چین، کره جنوبی و کره شمالی در مذاکرات شش جانبه شرکت داشت، امروز خواستار اثرگیری این گفتگوها شد. با گزارشی از ترکیه این بخش خبری را ادامه می‌دهیم. فنلاند رئیس دوره اتحادیه اروپا برای حل مسئله قبرس که به نقطه تقابل ترکیه با این اتحادیه تبدیل شده، پیشنهادهایی را ارائه داده که در آن به خواستای آنکارا و انتظارات بخش یونانی نشین جزیره قبرس توجه شده است. مقامات اتحادیه اروپا پیشنهاد فنلاند را به عنوان آخرین شانس برای حل معضل قبرس و ادامه مذاکرات الحاق ترکیه قلمداد کردند. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می‌دهد.
فنلاند که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد برای حل مسئله قبرس پیشنهاد کرده دولت بخش ترکنشین جزیره قبرس که تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دارد با نظارت سازمان ملل متحد تجارت با اتحادیه اروپا را از سر بگیرد و ترکیه متقابلاً به پروتکل وحدت گمرکی با اتحادیه که شامل گشودن فرودگاه‌ها و بنادر خود بر روی بخش یونانی نشین قبرس می‌شود عمل نماید. به گزارش خبرگزاری CNN ترک در صورتی که اعضای اتحادیه اروپا این پیشنهاد فنلاند را بپذیرند امید آن می‌رود ترکیه بنادر و فرودگاه‌های خود را بر روی کشتی‌ها و هواپیماهای قبرس جنوبی باز کند و این مانع بزرگ بر سر راه مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا برداشته شود. همزمان اولی رن رئیس کمیسیون توسعه اتحادیه اروپا طی گفتگوی مطبوعاتی در لندن پیشنهاد فنلاند برای حل مسئله قبرس را به عنوان طرحی که به انتظارات طرفین معضل پاسخ داده نام برده و گفته است ممکن است این آخرین فرصت و شانس برای حل معضل قبرس باشد. دولت بخش یونانی نشین قبرس اظهار نظر در این رابطه را به پس از اجلاس سران اتحادیه اروپا موکول کرده و ممکن است رضایت خود را ابراز دارد. دولت ترک نشین قبرس نیز با این طرح مخالفت نکرده است. تورگای اوجه وزیر خارجه دولت ترک نشین قبرس میگوید لازم است چارچوب پیشنهاد فنلاند مشخص باشد. جزیره قبرس در جنوب ترکیه دارای دو دولت مستقل است. تنها ترکیه کشور بخش شمالی و ترک‌نشین آن را به رسمیت می‌شناسد، اما دولت بخش جنوبی و یونانی‌نشین آن از ماه می سال 2004 به عضویت اتحادیه اروپا درآمده است. در سال 1974 هنگامی که یونانی‌های این جزیره برای پیوستن به کشور یونان کودتا کردند، ترکیه با اعزام نیروی نظامی بخش شمالی آن را تحت عنوان دفاع از ترک‌ها اشغال کرد و در آنجا دولت ترک نشین قبرس را تشکیل داد. ترکیه در پاسخ به درخواست مکرر اتحادیه اروپا برای عادی سازی روابط با بخش یونانی نشین قبرس به عنوان یکی از شروط ادامه مذاکرات عضویت میگوید باید نخست تحریم ها از بخش ترک نشین قبرس که پس از جدایی از بخش یونانی نشین اتخاذ شده برداشته شوند. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
در ایران 4 روز تعطیلی غیرمنتظره باعث بروز نارسایی‌هایی در زندگی روزمره شده است. فریبرز سروش، روزنامه‌نگار در تهران، می‌گوید برخی از این نارسایی‌ها عبارتند از تعطیلی بیشتر نانوایی‌ها، میدان‌های تره‌بار، کشتارگاه‌ها و دیگر مراکز ارائه دهنده مایحتاج عمومی مردم، علاوه بر ایجاد شدن مشکل ترافیک در جاده‌های خارج از شهر.
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری دولت اسلامی، در آخرین ساعات شامگاه دوشنبه اعلام کرد عیدی دولت به مردم ایران تعطیل اعلام کردن روزهای چهارشنبه و پنجشنبه است تا در آغاز روز جدید کاری فصل تازه‌ای از خدمت خالصانه به روی ملت گشوده شود. با اینکه روز سه‌شنبه در ایران عید فطر اعلام شده بود و جمعه هم تعطیلی معمول آخر هفته به شمار می‌آید، با این حساب در هفته جاری از روز سه‌شنبه تا جمعه 4 روز تعطیلی رسمی پیاپی است که اگر تعطیلات آخر هفته سایر کشورها یعنی شنبه و یک شنبه را هم به آن اضافه کنیم، نتیجه آن قطع ارتباط 6 روزه ایران با جهان خواهد بود که قطعاً آثار زیانباری در حوزه‌های گوناگون خصوصاً اقتصادی گریبانگیر کشور خواهد شد. بعد دیگر این قضیه آن است که جمعیت غالباً کارگر و کارمند کشور معمولاً دستمزدهای خود را در روزهای آغازین هر ماه دریافت می‌کنند. از سوی دیگر عدم آمادگی میلیون ها نفر از شهروندان برای گذراندن این تعطیلی ها که به طور غیر منتظره آن هم در آخرین ساعت های شب دوشنبه اعلام شد باعث بروز مشکلات فراوان برای مردم شده است. در همین حال در 2 روز گذشته در تهران و دیگر شهرهای بزرگ و کوچک کشور در مقابل دستگاه های خودپرداز یا همان آبر بانک ها علاوه بر ایجاد ازدحام مردم نوع تازه‌ای از دلالی پدیدار شده است. ناگفته پیداست که دستگاه های مذکور که در روزهای عادی معمولا یا وجهی برای پرداخت ندارند و یا آنکه خراب هستند، در روزهای غیر منتظری همانند روز جاری چه وضعیتی دارد. به همین خاطر عده دلال با پرس زدن در اطراف آبربانک‌ها به مردمان مستحصل که از دریافت پول ناامید شدند پیشنهاد معامله میدهند. این پیشنهاد شامل گرو گرفتن کارت بانکی، یک کارت شناسایی معتبر، رویت صورت حساب موجودی و نیز گرفتن شماره تلفن و آدرس است. انگار در مقابل این همه تضمین در ازای 50,000 تومان 35,000 تومان پول نقد به درماندگان بی پول میدهند که از همه خودپردازهای سیستم یک پارچه شتاب ناامید شدند و این می شود همان وعده رئیس دولت برای آغاز فصلی تازه.
فریبرز سروش، روزنامه نگار در تهران. و در ادامه این بخش خبری گزارش ورزشی را از فریبرز غریب می شنویم.
دنیای ورزش.
هفتمین هفته از رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران بعد از ظهر چهارشنبه با برگزاری 2 مسابقه آغاز می‌شود. این بازی‌ها که طی ماه گذشته به دلیل ماه رمضان شب‌ها بعد از افطار برگزار می‌شد، مجدداً از نظر وقت بازی به صورت عادی درآمد و طبق برنامه اعلام شده هر 2 دیدار چهارشنبه در ساعت 14:30 به وقت ایران برگزار خواهد شد. رقابت‌های لیگ برتر به دلیل نزدیکی تیم‌ها به یکدیگر و فشردگی امتیازات در جدول رده‌بندی از جذابیت و همچنین حساسیت خاصی برخوردار شده است. در جدول رده‌بندی فاصله تیم اول یعنی استقلال تهران که 13 امتیاز دارد با تیم هفتم یعنی پاس 10 امتیازی فقط 3 امتیاز است. در بازی‌های چهارشنبه استقلال صدرنشین در ورزشگاه آزادی تهران میزبان راهن تیم فانوس به دست ته جدول است و در دیدار دیگر ذوب‌آهن در اصفهان از فولاد خوزستان پذیرایی خواهد کرد. در مسابقه ورزشگاه آزادی موقعیت هر دو تیم حتما بر جذابیت‌های این بازی خواهد افزود. استقلال برای تداوم صدرنشینی و راهن برای فرار از ته جدول. در اصفهان نیز ذوب‌آهن که با 5 امتیاز در ردیف 11 است در ورزشگاه خانگی از فولاد 3 امتیازی پذیرایی می‌کند که در مکان 14 قرار دارد. هر دو تیم برای پیروزی و کسب 3 امتیاز بازی انگیزه های لازم را دارند. ادامه رقابت های لیگ برتر روز جمعه پیگیری خواهد شد که دیدار تیم های پرسپولیس و پاس در ورزشگاه آزادی تهران می تواند یادآور بازی های داغ و هیجان انگیز سال های قبل این دو تیم باشد. و تیم ملی فوتبال زنان کره جنوبی و کره شمالی در بازی های آسیایی دوحه قطر به مسافه یکدیگر می روند. 15 دوره رقابت‌های آسیایی طی روزهای اول تا 15 دسامبر 10 تا 24 آذر ماه در دوحه برگزار خواهد شد و طبق برنامه تیم‌های ملی زنان دو کره روز 7 دسامبر 16 آذر ماه به دیدار یکدیگر خواهند رفت. فریبرز فریب، رادیو فردا.
و ما در دقایق پایانی این بخش خبری گزارش متنوع بشنویم. در اسرائیل علی‌رغم مخالفت گروه‌های مدافع حقوق کودکان به قاتل اسحاق رابین اجازه داده شده برای فرزنددار شدن با عروس خود در زندان هم بستر شود. او چند سال پیش عروسی کرده بود. اسحاق رابین نخست وزیر اسرائیل پس از امضای پیمان‌های صلح با فلسطینی‌ها و اردن 11 سال پیش توسط یک دانشجوی یهودی رشته حقوق که دیدگاه‌های افراطی داشت به قتل رسید. امکان خلوت خصوصی در حالی به قاتل رابین داده شده که بسیاری از مقامات این کشور از جمله وزیر دفاع با آن مخالفت کرده بودند. گزارش میترا فرهمند را از اسرائیل میشنویم.
هجله عروس و داماد آماده شده. عروس و داماد هر دو بسیار سرشناس هستند. ده ها عکاس و فیلمبردار منتظر ورود عروس هستند. اما این رویداد به جای آنکه شاهدان را خوشحال کند، همه آنها را در تأسفی عمیق فرو برده است. آنها با خشم به عروس و داماد می نگرند که پس از رسیدن به یکدیگر بلافاصله به اتاق خلوتی می روند که برای آنها آماده شده است. این هجله در یکی از زندانهای اسرائیل است. داماد قاتل اسحاق رابین است. ایگال امیر. عروس یک بیوه روسی دکترای فلسفه با نام لاریسا تریم بوبلر. آنها از طریق مکاتبه با یکدیگر آشنا شدند و این نامه‌نگاری که با ابتکار لاریسا آغاز شد بسیار زود به عشقی سوزان تبدیل شد و علی‌رغم 1001 مانع به عروسی انجامید. لاریسا تریم بوبلر که مادر 4 فرزند است آزادانه کار و زندگی می کند و دیدارهای منظم با شوهر خود در زندان داشته، اما عروس و داماد تا کنون هیچگاه امکان نیافته بودند با یکدیگر خلوت کنند. در میان مخالفت‌های شدید بسیاری از مقامات اسرائیل و نیز علی‌رغم خشم عمیق بسیاری از مردم این کشور، سرانجام دیروز به آن دو اجازه داده شد که 10 ساعت با یکدیگر در اتاقی در زندان خلوت کنند. دوربین‌های فیلمبرداری که همه حرکات و لحظات حبس ایگال امیر را درون سلول انفرادیش ثبت می‌کنند، به دستور سازمان زندان‌های اسرائیل از این اتاق برداشته شده بود. این زوج از مدت‌ها پیش از طریق ارائه شکوایی‌های متعدد به دادگاه‌های اسرائیل و دیوان عدالت خواهان رسیدن به یکدیگر به منظور فرزنددار شدن بودند. توصیه‌های برخی نهادها برای لقاح آزمایشگاهی پیشتر اجرا شد اما ناکام مانده بود. بسیاری از نهادهای قانونی اسرائیل و سازمان‌های مدافع حقوق زنان و کودکان در اسرائیل تأکید می‌کنند یک زندانی که به حبس ابد محکوم است و هیچگاه آزاد نخواهد شد، نباید در طول حبس بچه‌دار شود، زیرا آن فرزند از اساسی‌ترین حقوق خود که داشتن والدینی طبیعی در کنار خود است محروم می‌شود. طبق یک قانون که تنها علیه ایگال امیر تصویب شد، او هرگز آزاد نخواهد شد، در حالی که حبس ابد در اسرائیل معمولاً 20 سال زندان است. ایگال امیر با 3 گلوله از کلتی که خود ساخته بود اسحاق رابین را در میدانی در تل‌آویو به قتل رساند. او به خاطر مخالفت با واگذاری سرزمین‌های فلسطینی در نتیجه پیمان‌های صلح اسلو رابین را به قتل رساند. ایگال امیر می‌گوید هنوز به ایدئولوژی خود پایبند است. گروه‌هایی از بنیادگرایان یهودی نیز هنوز از وی طرفداری می‌کنند. 8 روز دیگر با 11 سال روز قتل رابین مصادف است.
میترا فرهمند از اسرائیل گزارش میداد. به پایان این بخش خبری رسیده ایم. خلاصه مهمترین